مولید علوم انسانی اسلامی نپردازیم، غفلت از این مهم، این امر فوق العاده حائز اولویت، به معنای سپردن صحنه به آموزه‌های سکولاریستی است، به معنای بیپناه رها کردن مردم آحاد امته، به معنای سپردن شؤون مسلمین به دانش‌ها و دانش آموخته‌ها و دانشوران سکولاره. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که به نام مبارک است و جسام علیه، به نام اهل بیت سلام علیه شناخته است. افتخار می‌کنیم به این، تنها کشوری که اساساً مردم، نظام، روابط، احساسات، عواطف همه شیعیست، معرفت شیعیست، فکر شیعیست، فقه شیعیست، نظام شیعیست، جمهوری اسلامی است، اما مبتنی بر مبانی کلامی و فقهی شیعه است. این نظام طراحی شده است. باید عرض بکنیم، باید اعتراف کنیم که بسیاری از شؤون رو ما سپردیم به علوم انسانی سکولار. باید اذعان کنیم که در امور و شؤون فردی مردم احیانا مقلد مراجعن و غالبا در امور شخصی و خصوصیشون قهرن طبق فقه عمل میکنند، اما در خیلی از جهات و جنبه ها، عرصه ها و ساحات عرصه دست فقه نیست. چه باید کرد؟ تولید علوم انسانی در حوزه، از سوی حوزویان، از سوی مجتهدان. کار تولید علم کار مجتهده، چون مبانی باید دست فرد مولد باشد، باید منطق معتبر به کار برود برای تولید علم، باید به منابع مراجعه بشه. این جز از اصحاب حوزه بر نمی آید. حوزه هایی که فقه ما رأساً و رسماً وارد اونها نشده، عرصه های ناگشوده بسیار است. به موازات همه شاخه ها و شعب علوم انسانی باید ابواب فقهی مستقل تعریف بشه، که در بسیاری از اونها البته که ما ابواب فقهی مستقل و معنون داریم، ولی خب این 52-3 باب و کمتر و بیشتر اونچه از الگوی شرایع محقق رضوان الله تعالی علیه بعد از ایشون رائج است، این کفایت نمی کنه. حوزه های ناگشوده، قلمروهای فتح نشده بسیار است. فقه مدیریت، فقه تربیت، فقه توسعه، فقه هنر، فقه سایبرنتیک، فقه رسانه، فقه فرهنگ. فقه فرهنگ، مردم در، اجازه بدید به تعبیر فرنگیشی من خیلی خوش نمی دارم ولی رساس عرض کنم، مردم در یک اتمسفری به نام فرهنگ زیست می کنند و فقه باید ناظر به همه زوایا و لایه های فرهنگ امروز رأی تازه صادر کنه و ابوابی، بلکه نه یک باب به عنوان فقه و ثقافه، فقه و تنمیه، بلکه ابوابی در حوزه فقه و ثقافه باید به وجود بیاد. این یک. از دیگر سو، فقه باید بیشتر صورت نظاممند پیدا کنه، یعنی بر مبنای فقه باید ما نظام سازی کنیم. نظام سازی روز آمد، کار آمد و کار بردی. تجربه توضیح المسائل نگاری بسیار تجربه عظیمی است. ما در روز کارایی شده، چون عادت داریم، چون عادی شده برای ما، به عمق و دقتی که و ظرائف و طرائفی که در این کارها هست توجه نداریم. همین توضیح المسائل نگاری که خیال میکنیم کار ساده است، و چون بعضی ها تصور میکنن برمیدارن و بعد اسم میذارن و کمتر تغییری هم در فروع و مسائل میدن و میگن ما هم توضیح المسائل نوشتیم. توضیح المسائل نگاری یک ابتکار فوق العاده عظیمی بوده، گیره گشا در طول این دوره ای که حالا از مرحوم سید اصفهانی و بعد از او رائج شده، گیره گشا بوده. اگر این توضیح المسائل نمی بود، مردم متعیر بودند. این تجربه خیلی عظیمی است. اگر این تجربه رو ما بسط بدیم، توضیح المسائل هم موضوعی متعدد تولید کنیم، هم توزیع المسائل نهادی تولید کنیم، یعنی توزیع المسائل که وزارت اقتصاد دارایی بگذره رو میزش عمل کنه، نظام بانکی بگذره رو میزش عمل کنه، سامانه‌های مدیریتی کشور بگذارن روی میزشون و براسون عمل کنن. این رو ما در اختیار دستگاه‌ها و نهادها باید قرار بدیم. نظام پردازی، نظام سازی و پرهیز از احیانا تحول آرمان است، اساس است. کم و بیش هم فضلایی، فقهایی مخصوصا در این دوره‌های اخیر بهش پرداختن، ولی غالبا جزیرسان انگاشتن مسئله تحول و به بخش‌های بریده بریده از هم پرداخته میشه به تحت عنوان مسائل مستحدثه مستجده خوبه، لازم ولی کافی نیست. باید علوم انسانی اسلامی تولید و به استخدام فقه در بیاد. از جهات مختلفی ما باید علوم انسانی به استخدام در بریم، از جمله در حوزه موضوع شناسی. ما حتی در سایر حوزه‌ها، حتی علوم طبیعی هم میتونن در موضوع شناسی و فقه به ما کمک کنن، اما اون اندازه که اون مایه که علوم انسانی میتواند در موضوع شناسی به فقیه کمک کنه هیچ معرفت و دانش دیگری براش میسر نیست. من خیلی تصحیح کردم، پریشان و پراکنده سخن گفتم و خصوصا این لحظاتی که با حضور فقیه حکیم مفسر بزرگ، بزرگترین نظریه پرداز عهد انقلاب از آیت الله العظمای جوادی آملی تصدیق شد. من خیلی پوزش‌خواه هستم، دریغ از وقت ارزشمند ایشون که چون بنده‌ای تصدیق کنه. من سپاسگزارم، همواره ما مورد لطف و عنایت ایشون هستیم. در نوع برنامه ها گاهی زحمت میدیم، گاهی تقاضا میکنیم و با وجود اینکه اذعان داریم اشتغالات علمیشون فراوان است، من اون جهات دیگر رو که ایشون گاهی میفرمون ما خدمتشون عرض کردیم. توفیق داده خدا متعالی که دو نوبتی تابستان که ایشون نزول اجلال میفرمایند و منطقه تهران رو دماوند رو مشرف میکنن اونجا خدمتشون میرسیم، گاهی خب از بعضی عوارضشون صحبت میفرمون ما عرض میکنیم چون این نیست. و الحمدلله ایشون میتوان گفت که جوانترین مرجع بین مراجع اعظم حفظهم الله هستن، مورد لطف ایشون هستیم. در این جلسه به طور مضاعف و الحمدلله بهرمند شدیم، برخوردار شدیم و انشالله از محضر شریفشون مثل همیشه که اقیانوسیان وقتی به تلاطم میان، همون ترشحات و قطراتی اگر از این اقیانوس متلاطم نصیب ما بشه محتلم است. نثار ارواح مطهری شهدا، علما، فقها، حکما، امام عزیز، علامه بزرگوار طباطبایی، دیگر اعاظم بزرگان و برای سلامتی مراجع اعظام خاصه از آیت الله جوادی آملی صلوات یدی بفرمید.
طیب الله انفاسکم. فیض بردیم از سخنان آیت الله رشاد، ریاست محترم حوزه علمیه استان تهران. جلسه بسیار وزین، ارزشمند و ذی قیمتی است. محضر علمای بزرگ، اساتید گرامی حوزه های علمی هستیم، پژوهشگران ارجمند شرف حضور دارند. شنوندگان ارجمند رادیو معارف که همکنون صدای ما رو در سراسر کشور میشنوند، مستحضر هستید که همکنون همایش ملی علوم انسانی اسلامی از منظر المیزان و حضرت علامه طباطبایی در بیت شریف ایشان در قم در حال برگزاری است و مقالاتی ارائه شد. سخنان استاد رشاد رو هم شنیدیم و تا لحظات دیگر از بیانات مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظما جوادی آملی فیض کامل رو خواهیم برد. نکته زیبایی از بیانات علامه طباطبایی رو عرض می کنم که اهمیت تلاوت قرآن رو گوشزد می کنند. من عهد دارم که هر روز یک جزء از قرآن را بخوانم و الان 40 سال است که این کار را انجام می دهم. هر ماه یک ختم قرآن تمام می شود و باز از ابتدای آن شروع می کنم و هر بار می بینم که انگار اصلا این قرآن قرآن پیشین نیست، از بس مطالب تازه‌ای از آن را می فهمم. از خدا می خواهم به بنده عمر بسیاری دهد تا بسیار قرآن بخوانم و از لطائف آن بهره ببرم. نمیدانید من چه اندازه از قرآن لذت میبرم و استفاده میکنم. اینها جملاتی هست از حضرت علامه طباطبایی. چقدر این مخصوصا آخر فراز ایشون شبیه اون بیان حضرت ابو عبدالله هست که یک شب مهلت خواستن و فرمودن من تلاوت قرآن را دوست دارم. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه سروران مکرم، حضرات آیات، اعاظم، بیوت مراجع معظم تقلید، حضرت آقای سید ضیاء حکیم از بیت شریف آیت الله عظما محمد سعید حکیم شرف حضور دارند، از حوزه علمیه نجف جناب آیت الله فاضل جابر الموسوی تشریف دارند، نماینده مقام معظم رهبری در عراق حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی از اعضای خبرگان رهبری شرف حضور دارند، اعاظم جناب استاد واعظ موسوی مسئول انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه و سروران مکرم، الحمدلله جلسه بسیار با شرافت و ارزشمندی است. استفاده کافی و وافی میبریم. همه شما بزرگواران رو دعوت میکنم به استماع بیانات عالمانه مفسر بزرگ قرآن مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما جوادی آملی دامت برکاته به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عزیزان توجه داشته باشند که ما فردا شب هم مجلس پرفیضی در اینجا خواهیم داشت و از بیانات مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی فیض کامل رو خواهیم برد. شنوندگان ارجمند رادیو معارف، همکنون شما استماع میکنید بیانات آیت الله العظما جوادی آملی در بیت شریف حضرت علامه طباطبایی که به عنوان سالگرد ارتحال ایشون این مجلس پرفیض در اینجا برقرار شده است. صلواتی عنایت کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاطرهم و افضلهم محمد و اهل بیت هل اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما آیات حجج اساتید بزرگوار علوم قرآنی و سایر علوم و بزرگواران شورای عالی مدیریت را گرامی می‌داریم. از سخنان سودمند و عالمانی که قبلا بهره بردیم حق شناسی می‌کنیم. از همه بزرگوارانی که در تدوین، تحریر، تنظیم کتاب‌های مربوط به علوم انسانی اسلامی از منظر المیزان علامه طباطبایی سعی بلیغ داشتن، انشاءالله کوشش اینها مشکور ولی از ارواح نافذه باشد. ما فکر می‌کردیم همانند سالیان گذشته بحث قرآنی مطرح می‌کنیم، ولی چون که افتادم چرا اندیشه دیگر کنم، آمدیم دیدیم فضا فضای علوم انسانی اسلامی است. یک تلفیقی از بحث قرآنی و بحث علوم انسانی الهی و اسلامی بشود که هم بحث قرآن محفوظ بمونه و هم مسئله روز. در سالهای قبل به عرضتون رسید به اصرار مرحوم علامه طباطبایی در صدر و ساقه کتاب قیم المیزان که قرآن کتابی است که همکنون گوینده با ما حرف میزند، از سنخ ماضی نیست که قال الله باشد که گذشته باشد، همکنون قال الله است، همکنون یقول الله است. سرش آن است که این تجلی خداست به تعبیر نهج البلاغه، که حضرت در نهج البلاغه فرمود فتجلا سبحانه لعباده فی کتابه من غیر ان یکون رعوه. تجلی خدا فوق زمان زمین است، نه ماضی و مستقبل و حال دارد، نه شرقی است و نه غربی. اگر جلوه اوست برتر از زبان است چون متضمن نیست، اگر جلوه اوست والاتر از مکان است چون متمکن نیست. فتجلا سبحانه تعالی لعباده فی کتابه من غیر ان یکون رعوه. همکنون می شود متکلم را در فضای کلام و نه بالاتر دید. همکنون اگر ایسی یا ایها الذین آمنو را شنید مستحب است بگوید لبیک، معلوم می شود همکنون خطاب است، همکنون دارد با ما حرف می زند. این یه حبل آویخته است نه انداخته. بارها یعنی بارها به عرضتون رسید که خدا قرآن را نازل کرد نه اونجوری که بارون را نازل کرد. بارون را به زمین انداخت، قرآن را به زمین آویخت. اگر به زمین آویخت همین کلام احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است. این حبل را که گفتن اعتصام بکنید، این حبل افتاده انداخته شده مشکل خودش را حل نمی کند. این تناب کنار مغازه مشکل خودش را حل نمی کند چون گوشه افتاده است. اون حبل آویخته است که هم مشکل خود را حل می کند چون به سقف بلند بسته است، هم مشکل معتصمان را حل می کند، اونها را از بیراه رفتن و راه دیگران بستن باز می دارد. و اعتصموا بحبل الله، در همون بخشی که حدیث ثقلین معروف است فرمود این ثقل اکبر احدهما که ثقل اکبر است، عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدی کن. یک تنابی است که ما میگن اقرا ورقا بخوان و بالا برو، چون یه طرفش به دست خداست. پس بنابراین همکنون دارد حرف میزند، همکنون حرف ما را میشنود، همکنون خواسته ما را انجام میدهد و همکنون ما را به عنوان خلیفه یا ایها الذین یا ایها الذین یا ایها الذین خطاب میکند. ما را در آغاز دعوت به حیا دعوت کرده است، نه به بگیر و ببند. این بگیروبند در صف و نعال آیات قرآنی است. این سوره مبارکه علق در آغاز رسالت نازل شده. در سوره علق سخن از بگیر و ببند نیست، سخن از حیاست. علم یعلم بأن الله یرا، این کجا؟ اون خذوه فغلوه کجا؟ فرمود مگر در محضر من نیستی؟ مگر من شما را نمیبینم؟ مگر شما مرا نمیبینی؟ در محضر من چرا بیراه میروید یا رای کسی را میبندید؟ علم یعلم و ان الله یرا، این کجا؟ اون بگیروبهند و از سارق و از سارق فقته او کجا؟ از زانیت و از زانی فیلدو کجا؟ چقدر ما پایین آمدیم که به ما جلد و قط صادر شده است. ما که چشم را بستیم گفتن فقته او فیلدو، اگر چشم را باز می کردیم یا ربه یا ربه یا ربه، این مناجات شعبانی را برای کی گذاشتن؟ این مناجات شعبانی که مخصوص اونها نیست، به ما گفتن بخوانید. این دعای نورانی اول شبهای ماه ماش رمضان به عنوان دعای افتتاح که دعای وجود مبارک حضرت ولی اثر است، از اون حضرت رسیده است. گفتن با خدا وقتی مهمان او شدید ناز کنید، مگر نان است که در این زمان جزء ضیوف الرحمانی؟ مگر نان است که در اون سرزمین حجاز جزء ضیوف الرحمانی؟ مهمان برای میزبانش ناز میکند، مدلن، یعنی مدلن، کار به دلالت نداره. یعنی من میخوام دلال کنم خدایا با تو، ناز کنم، غنج کنم، تا کی بگویم من فقیرم؟ میگم تو چرا ندادی؟ تو چرا مشکل من رو حل نکردی؟ و مدلن علیکه، میخوام ادلال کنم، تو من دعوت کردی، منم گفتم چشم، من ضعیف تو هم، تو میزبان منی، باید حرف من گوش بدی، من میخوام ناز کنم. خب چی رو ناز کنم؟ این ناز رو هم اونا به ما یاد میدن. این مناجات شعبانی درس نازه، نه درس نیاز. اون بده 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 و مریضم و فقیرم و مشکینم، الهی انت الخالق و انت المخلوق، هر یرحمو هر یرحمو هر یرحمو، اون دعای نیازه. اما دعای مناجات دعای ناز است و نه نیاز. اول بخش منادات است، چقدر ریاضی گونه این دعا تنظیم شده است. اول بخش منادات متقابل، متقابل یعنی متقابل، هم اون ندا میده هم ما چون دوری. بعد کم کم جز مناجات متقابل است، هم اون نجوا میکنه هم ما نجوا میکنیم چون نزدیک شدیم. وقتی نزدیک شدیم دیگه سخن از یا نیست. اصلا این یا رو گذاشتن برای اینکه انسان دور خطاب بکند. از مغنی تا نگذریم کافی رو نمیفهمیم. چرا در کافی آمده که شما 10 بار بگو یا رب یا رب یا رب، بعد بگو رب؟ وقتی به یک نحوی بدی میگه این رب منصوب است به یاد محذوف، میگیم خیش را درمان کن، خیش را تحویل کن، نه ذکر را، جای یا نیست، یا هست نشده. اون 10 بار گفتن یا رب یا رب یا رب، امام فرمود بعد از اون 10 بار بگو رب رب رب، نزدیک شدی، داری نجوا میکنی. وقتی نجوا میکنی یا غلط است یایی در کار نیست. در مناجات وقتی انسان نجوا میکند دیگه سخن از یا نیست. بخشای پایانی مناجات شعبانیه بعد از منادات مناجات است. حالا میخوام ادلال کند، دلال کنم، غنج کنم، با خدا ناز کنیم. در اینجا خود اونها که اولیای الهی هن به جای رسیدن که کنتو سمعهو کنتو بسرهو کنتو لسانهو محصول قرب نوافل است، اونا آمدن گفتن به این که خدایا وجعلی ممن ناجیتو فلحظ لجلال که فسعق لجلال که، جز کسانی قرار بدی که من حرفم تمام شده باشد تو با من مناجات کنی، نه منادات. لذت مناجات تو من مدهوش کند و نه بیهوش. من اون غشیت اولیا نصیبم بشود، نه بشود بیهوش. وجعلی ممن ناجیتهو فسعقه، این سعقه که مخصوص موسای کلیم نیست، ما هم کلیمی فکر میکنیم، منتها درجه ضعیفش مال ما، درجه قویش مال اون حضرت. فناجیده فی سیغه لجلاله که من سعقه بذارم مدهوش بشوم نبیهوش، اما در اون حال با تو میخوام حرف بزنم، میخوام با تو ناز کنم. اگر یه وقتی تو من گفتی لئن اخستنی بزن بی اخستو که به مغفرتک، اگر به من بگی چرا گناه کردی، منم بگم تو که بزرگتری چرا عفو نکردی، چرا بوری من بردی. این خداست. این کجا اون کجا؟ ما تا اینجا راه داریم با او حرف بزنیم، با او مناجات کنیم، با او گله کنیم، بگیم چرا بوری ما رو پیش دیگران بردی، تو که بزرگتر بودی. وَجْعَلْنِ مِمَّنْ نَوْجَيْتَهُ بَدْ لَئِنْ اَخَسْتَنِي، یعنی اگه مؤاخذه کردی، لَئِنْ اَخَسْتَنِي بِزَنْوِ اَخَسْتُ که به مغفرتک، خب تو چرا نبخشیدی؟ این رو کی میتونه بگه؟ این رو در اون روزی که لا یتکلمون الا من اذل الله الرحمن و قال الصواب اوحدی از اولیا میتونن بگن، چرا ما اونجا نباشیم؟ این رو به ما راه دادن دیگر. اون روزی که احدی قدرت حرف نداره، فقط اهل بیت ها که حرف میزنن، خب به اذن خدا حرف میزنن دیگر. ما هم اهل بیتی هستیم دیگر. این سلمان منا که مخصوص اون وجود مبارک نبود، بسیار صحابه خاص، حتی بعضی از زنها به جایی رسیدن که حضرت بود هی منا اهل البیت، خب چرا ما نباشیم؟ این راه که بازه، که اگر این راه بازه، بعضی از همین قوم به جایی رسیدن که حضرت بود منا اهل البیت. منتها درباره سلمان سلام الله علیه شهرتی بیشتر پیدا کرد سلمان ملا. خب وقتی این راه بازه چرا ما نریم؟ از باده مغز تر کن و اون یار نغز جو، تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بپو. این راه بازه. وقتی این راه بازه مناجات شعبانیه رو به ما آموختن، چرا ما از این راه طرفی نبندیم؟ چرا طرزی نباشد که قم بتواند الگوی نظام اسلامی باشد، جامعه را طیب و طاهر کند؟ همون طوری که خون شهید جامعه را طیب و طاهر میکند، مرکب عالم جامعه را طیب و طاهر میکند. این مگر منطق ما نیست؟ مگر مکتب ما نیست؟ در بارگاه بلند شهدا چی عرض میکنیم؟ میگیم تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. این خون را، اون دما را، اون آرودگی را بارون پاک میکند، اما بارون اون ارزه را ندارد که اختلاس نجومی را پاک کند. بارون اون ارزه و قدرت را ندارد که سکه طلا را پاک کند، اون چیز دیگه پاک میکند. تبتون و تابت خون شهید اختلاس را پاک میکنه، نجومی را پاک میکنه، اختلاف را پاک میکنه، بیراه رفتن را پاک میکنه، نفوذی شدن را پاک میکنه. این خون این قدرت را دارد. تبتون و تابت الارض التي فيها دفنتم، ایران را اینا طیب کردن، پاک کردن. کاری که از بارش باران، بارش تگرد، بارش برف اونها ارزه نداشته و ندارن، خون شهید این ارزه را دارد. میبینید هماهنگی قرآن و روایات اهل بیت از کجا تا کجاست؟ هر جا قرآن است اهل بیتن، هر جا اهل بیتن قرآنن. اهل بیت به ما گفتند به بارگاه رفیع شهدا که بار یافتید، بگه تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. قرآن هم از این طرف مثل فبأی آلا ربکما تکذبان، کسی جواب میداد، قرآن میگوید بلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه. اگر کشوری با خون شهید پاک شد، ما سعی میکنیم میوه پاک بدیم. میوه پاک حوزه پاک است، دانشگاه پاک است، دولت پاک است، بانگ پاک است، مردان پاک است، زنان پاک است، همون ما پاک میکنیم. این وعده الهی با فعلش همراه است، با انجاز الهی همراه. لا یخلف الله میعاد، خدا وعده خدا. فهمود بلبلد و طیب یخرج و نباتو، خون شهید خیلی مقدسه، اما نه اونقدری که ملاک به مدال علما مقدسه. این بیان نورانی از وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحیید و صلاح است، که فهمود در قیامت تراشنیده ترازو هست. اما اینجا سنگ و آهن و امثال زالکی و دماسنگ نیست، نظیر تبسنگ نیست، نظیر سنگسنگ نیست، نظیر آبسنگ نیست، نظیر این رو ما با ولوزنو یوم ازن الحقو، نه ولوزنو حقون، نه یه ترازوی هست.
یه وقت به میت میگیم بدان ان الموت حق و القبر حق و الجنت حق، یعنی هسته. اما این آیه سوره مبارکه اعراف که نمیخواد بگد ما یه ترازوی داریم، که میگد میزان یعنی میزان، وزن یعنی وزن، موزون یعنی موزون.